بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب، از بحث آیات 63 تا 74 سوره بقره خارج شدیم و بحث اجتماعی و علمی و اخلاقی و فلسفی بحث هم گذشت و نتایجی که بر بحث رجعت و تناسخ در انتهای بحث ایشون مطالبی رو متفرع کردن و بعد سیره بنی اسرائیل از منظر فکری و اندیشه‌ای در برخورد و تعاملشون با نظام اجتماعی و نظام زندگی رو هم ایشون بیان کردن. در آیات بعدی که از آیات 75 تا 82 سوره بقره است، انشاءالله از امروز وارد میشیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. بحثی که در خدمتش هستیم تقریبا بعد از اون آیات طولانی که در خصوصیات اونچه که به بنی اسرائیل خدای تعالی عطا کرد و رفتار بنی اسرائیل در مقابل این عطایای الهی و معجزات و کرامات الهی، حالا داره یه نتیجه میگیره که این نتیجه رو تا اون مقدمات رو به صورت اطلاقی به صورت رها بیان نکرده بود و تو ذهن ما جان انداخته بود، این نتیجه گیری شاید خیلی مزه نمیداد. لذا بدون اینکه الان ما متوقع باشیم از اون که چرا این بیانات رو و معجزات و کرامات رو فرمودند و تفصیل دادند، کم کم حالا میخواد بگه علت این ذکر چیه و برای شما به عنوان یک حرکت کاربردی و اثرگذار چی میتونه باشه. مؤمنین در ابتدای اسلام، به خصوص وقتی که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد، به خصوص انصار، چون از سالیان طولانی یهودیان و اهل کتاب هجرت کرده بودن، اومده بودن اطراف مکه و مدینه، به خصوص مدینه، و منتظر اون موعودی بودن که نبی خاتم باشد، لذا وعده می دادند و دائما بشارت به هم دیگه می دادند و تقریبا مسلم بود که اگر اون نبی ظهور بکند، اولین کسانی که ایمان خواهند آورد و اولین پیروانش این یهودیان خواهند بود، از بس حالت انتظار داشتند و علائم ظهور او رو با هم دیگه گفتگو می‌کردند و در بین کتاب‌هاشون و تعلیم و تعلمشون گفتگوی این علامات خیلی زیاد بود، علائم اون ظهور اون منجی نبی ختمی و پیغمبر آخر الزمان، علائم به اصطلاح حتی جسمیش، حتی بدنیش، علائم غیر بدنیش، آثار دعوتش، تمام اینها تو گفتگوی یهودیان در بین خودشون به عنوان منتظران خیلی شدید بود. لذا قطعا برای همه این گونه مطرح بود که نبی ختمی که ظهور کنند و به اسم مبعوث بشن اولین دسته اینا خواهند بود. اما خلاف توقع شد، خلاف توقع شد، خیلی سنگین تمام شد برای بعضیا. بعضیا در حقیقت براشون غیر قابل باور بود که چطور اینها که اینقدر انتظار میکشیدن و اجدادشون هجرت کرده بودن از مواطن خودشون، از جایگاه‌های خودشون، اومده بودن اطراف مکه و مدینه سکنا کرده بودن، چندین نسل منتظر بودن، با این حالت انتظار چطور میشه که یک دفعه وقتی که اون منجی که اونها در انتظار داشتن ظهور پیدا میکند و مبعوث میشود، اینها خلاصه نه فقط همکاری نمیکنند بلکه به دشمن او تبدیل میشن، نقشه در براندازی او پیش میگیرن، چون اونها فکر میکردن که اگر این منجی ظهور بکند قطعا و قطعا اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ اکرام و تمجید از اینهاست و اینها میشن سرداران، رؤسا، موالیان، حاکمان، در حقیقت اون اطرافیان نزدیک او، و قطعا از کسانی خواهد بود که اولین نگاهش به اینها خواهد بود. در صورتی که اینجور نشد، دعوتش عام بود، همه رو دعوت کرد، همه رو با یه چشم نگاه میکرد، لذا اینها این توقع رو نداشتن. چندین نسل هجرت کردن اومدن اونجا، حالا در حقیقت نگاه به اونها با نگاه به بقیه مساوی باشه، با هر کسی که وارد دین میشه از ابتدا یکسان برخورد بشه، براشون غیر قابل باور بود. حالا این آیات معجزات رو بیان کرد برای این که اگر این یهودیا ایمان نیوردن، اگر اینها به نبی ختمی اظهار علاقه و وفاداری نکردن، خیلی تعجب نکنید. چرا تعجب نکنید؟ چون اینها، سلام علیکم ورحمت الله، چون اینها در زمان موسی علیه السلام که نبی خودشون بود و میشناختنش و از قوم خودشون هم بود، با اون همه آیات معجزه‌ای که آورد، اینها معجزات موسی رو چه جوری باهاش برخورد کردن؟ این همه معجزاتی که قبلا شمرد و برخورد یهودی‌ها با این معجزات رو، یعنی اسرائیل رو با این معجزات چه جوری بیان میکنه؟ میگه حالا وقتی که این نگاه درتون ایجاد بشه که سابقه اینها رو از قبل شناختید، حالا اگر یه موقعی آیه میفرماد افتت معون ان یؤمنو لکم، آیا شما طمع کردید که اینها ایمان بیارن برای شما؟ ان یؤمنو لکم، آیا طمع کردید؟ افتت معون ان یؤمنو لکم. وقد کان، این یهودیا و بنی اسرائیل همونان که تو این آیات قبل ما این همه سابقه شون رو گفتیم، اگر این آیات رو قبلا مردم تذکر داشتن و توجه داشتن بهش، آیا این طمع ایجاد میشد درشون؟ آیا این طمع ایجاد میشد؟ اگر میدونستن وقتی که معجزات و آیات موسی رو به عینه دیدند ولی در مقابلش قد علم کردند، با اینکه به عینه دیدند در مقابلش قد علم کردند و انکار کردن، حالا که در رابطه با نبی ختمی یک در حقیقت طمعهایی هم داشتن، اونها محقق نشده و هنوز اون آیات هم مثل زمان موسی اینقدر محسوس برای اینها بروز نکرده، خب جای بریدن زیادتری داره. ایمان اونها، ایمان نیاوردنشون تعجبی در پی نداره. لذا یه نکته دقیقی رو میفرماید، میفرماید اگر انسان میخواد طمع پیدا کند به ایمان ادعی یا همکاری یا همیاری، حتما باید سابقه افراد رو با خودش خوب مرور کنه. اگر سابقه این فرد در جفاکاری سابقه داره، این سابقه جفاکاری باعث میشه که انسان امروز هم به همون مقدار بهش اعتماد کنه، به همون مقدار ازش توقع داشته باشه. یعنی این گونه نیست که سابقه طرف جفا توش باشه بعد بگیم که چی هستش، بعد بگیم که امروز حالا دیگه این یه نوع جدیده. ما در حقیقت میتونیم به یه مثل کسی که تا به حال سابقه‌ای نداره با او این امکان نداره. راه دوست پیدا کردن، اعتماد، مسئولیت سپردن، امید داشتن، تمام اینها برمیگرده به این که، حالا عرض میکنم اگر جواب داده نشود بعد سوالتون رو، برمیگرده به این که سابقه طرف لحاظ بشه. لذا در طرف مقابلش هم اگر کسی سابقه خوب دارد، آیا میشود به صرف سابقه خوب اعتماد کرد و مسئولیت رو سپرد؟ سابقه خوب اثر دارد، به عنوان یک پوان مثبت تلقی میشه، یک امتیاز مثبت تلقی میشه، اما آیا صرف داشتن یه سابقه خوب کفایت میکند؟ نه. چنانچه سابقه بد در اینجا امید رو به اندازه خودش قرار میده، ناامید کننده نیست. سلام علیکم ورحمت الله. نمیگه وقتی که شما سابقه بد از کسی سراغ داشتید قطع امید کنید. دقت میکنید یا نه؟ اما میگه امید نبندید مثل کسی که هیچ سابقه‌ای ندارد یا سابقه خوب دارد. خیلی تعبیر دقیقه ها. امیر مومنان علیه السلام میفرماید که اگر از کسی عمل بدی سر زد، این نشون میده که مبدئیت این عمل تو وجود این بوده که این عمل ظهور کرده از او، لذا امکان تکرار از این فرد بیشتره تا دیگری که این عمل هنوز ظهور پیدا نکرده، امکان تکرار را. لذا اعتماد به این با کسی که این عمل هنوز ازش سر نزده یا ضد این ازش سر زده، نوع اعتماد ها مختلف میشه، توقعات مختلف میشه. لذا الان اگر مثلا میخوام بگم تو نظامات استخدامی سوء سابقه رو لحاظ میکنن که کسی سوء سابقه نداشته باشه، یا برای احراز مسئولیت ها باید سوء سابقه نباشه، یه حرف معقولیه، یه حرف صحیحیه، عقلاییه که اگر کسی این ازش سر زد، امکان تکرار ازش چی هستش؟ از دیگران بیشتره. بله، اگر یه موقع کسی نبود، اگر دیگه در حقیقت کسی مشابه این نبود، یا نه اینقدر این قابلیت ها و توانایی هاش مضاعف شد که او رو تحت تاثیر قرار داد، البته او جای خودش رو داره، کسر و انکساره دیگه، ولی این به عنوان یک امتیاز منفی تو پرونده این ثبت میشه. لذا میگه یهودیان رو اگر شما با این همه امتیاز منفی که در مقابل معجزات الهی هرچه که از معجزات محسوس براشون اومد و پشت پا زدن، از نجاتشون از فرعون، انجیناکم من آل فرعون، بعد از نجات از فرعون اینها، عبور از در حقیقت دریا که به اعجاز الهی محقق شد، غرق فرعون که به اعجاز الهی محقق شد، بعد تقاضای در حقیقت موسی از اونها به ورود شهر و امداد الهی که اعتنا نکردن، و بعد تیه و سرگردانی و نزول من و سلوا برای اینها از آسمان به عنوان مائده های آسمانی، و بعد ورود به اون شهری که خدای تعالی براشون تسهیل کرد، بعد اون انفجرت من حسنتا اشرت عینن از اون چشمه های دوازده گانه، از اون مثلا سنگی که به اصطلاح ظاهر شد، خود عصای موسی قبل از اینها که اژدها شد و فرعون رو اونجور مرعوب کرد و آیتی برای قوت و قدرت اینها شد، وجود شخصیت موسی و هارون به عنوان یه شخصیت هایی که هیچ تزلزلی در مقابل عظمت فرعون در وجودشون ایجاد نشد و عزتمندانه بدون نیرو در مقابل فرعون ایستادن و به امر الهی قد علم کردند، همه اینها که پشت سر هم هی وارد شد، اون کوه طور که بر اینها قرار گرفت تا در حقیقت رفعنا فوقکم الطور که باعث شد که اینها ایمانشون رو اقلا ترغیب و تشویق بشن حتی از راه خوف به ایمان که مقتضی ایمان در وجودشون پیش بیاد، و انواع در حقیقت مسائلی که برای بنی اسرائیل ذکر شد، و پشت پا زدن به همه اینها در تمام اینها که تا نجات پیدا یا رسیدن به لب رودخانه به موسی گفتن که چی؟ ما رو انداختی تو تله. تا از رودخانه از اون دریا عبور کردن گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلها. بلا فاصله هنوز دورانی نگذشته میقات موسی محقق شده، موسی به اینا رو همه رو تو همین آیات قبل ذکر کرده که موسی رفته میقات گوساله پرستی، که بعد توبه و بعد اون توبه سنگینی که از جانب خدای تعالی برای اینها قرار داده شد تا پاک و طاهر بشن از اون حالتی که در اینها چی بودش، ارتداد نسبت به دین موسی ایجاد شده بود، و انواع اینها که هر جا من و سلوا و قر زدن اینها که بصل و عدس و نمیدونم سیر و پیاز و نمیدونم نخود و لوبیا میخواییم و اینها دیگه برامون عسل و مثلا مرغ مشوی برامون جذابیت نداره، دیدید که تمام اینها در تمام این دوران عذابشون تیهن، سرگردانیان، عقاب دارن میشن، خدا من و سلوا میفرسته تو دو، مثل این میمونه که تو زندان به اینا چلو کباب آخرین خلاصه این مدلشو بدن، زیباترینشو، عسلشون برقرار باشه، آبشون بهترین آب گوارا باشه، غذاشون بهترین غذا باشه، زندانیا بگن نه ما خلاصه اینا رو نمیخوایم، ما خلاصه نمیدونم چی بگیم که چه غذایی بگیم که نمیدونم توهین به غذا هم تلقی نشه خدای نکرده، ما اونو میخوایم، ما اونا رو میخوایم، یعنی در مقام تنبیهن بهترین هم داره بهشون داده میشه، اما چیکار بکنن؟ تظاهرات بکنن، اعتصاب بکنن که ما بدترینو میخوایم. بعد میگه این برای شما بهتر است اگر بدونید، گوش نمیکنه. براشون همه چی مهیا. این نگاه بنی اسرائیل، این نگاه میگه اگه شما این سابقه رو خوب پیگیری کردید، اون موقع دیگه هیچ موقع شما که اهل ایمان به نبی ختمی هستید طمع نمیکنید که این بنی اسرائیلی که با پیغمبر خودشون با در حقیقت اون همه آیات خودشون این کار کردن، با شما دیگه حتما خیلی سر راست و رو راست و همینجور خلاصه تابع شما بشن و به پیغمبر شما ایمان بیارن. این طمع شما طمع غلطی است. این امید شما به مسلمان ها میگه، این امید شما بدون نگاه به سابقه است. اگر این همه سابقه که من براتون شمردم، این آیه داره نتیجه گیری میکنه دیگه از اون سابقه ها، میگه اگر شما این سابقه های بنی اسرائیل رو میدیدید، این حالت های اینها رو میدیدید، هیچگاه اصلا دل نمیبستید برای اینکه اینها کمک شما باشن و همراه شما باشن و ایمان بیارن به شما. اصلا این دلبستگی از روی نشناختنه، از روی جهله. قبلا هم اینم عرض کردیم که اینها فرزندان همونها هستن، لذا در بحث تخاطب این تخاطب رو مساوی میدونه، میگه اینها همون محبت و بغض رو دارن، اینها همون وابستگی ها و دلبستگی ها رو دارن، لذا مشترک تخاطب. این که الان در زمان صدر اسلامه حدود شاید چند سال گذشته، نزدیک مثلا شاید 1000 خورده سال از زمان موسی گذشته، از بنی اسرائیل زمان موسی، چون 600 خورده سال بعدش، مثلا 600 سال بعدش عیسی علیه السلام میاد، بله؟ آره 600 خورده سال بعدش عیسی علیه السلام میاد، بعد دوباره حدود 500 خورده سال بعدش هم چی میاد؟ نبی ختمی میاد. بین نبی ختمی و اونها حدود 1200 سال فاصله است بین بنی اسرائیل و موسی. این 1200 سال تغییر در رفتار و اندیشه اینها ایجاد نشده، همون نگاه در وجودشون محقق است. قرآن تصریح کرد تو آیات قبلا. خب با این نگاه این داره به ما چی میآموزه؟ میگه امروز شما اگر میخواید به کسی دل ببندید، به کسی در حقیقت میخواید امید داشته باشید، باید سابقهشو خوب ببینید. این سابقه این تأثیرگذار تامه تو این که چقدر دل ببندید. اینجور ساده نگر نباشید. این تخته اداره میکنه مسلمان ها رو که ساده نگری کردن و امید بستن. چون امید بستن به ایمان یهود و اینها ایمان نیاوردن، یه عده متزلزل شدن، یه عده براشون سخت شد. نکنه ما مشکل داریم که اینا ایمان نمیارن، نکنه دعوت نبی ما اشکال داره که اینها که منتظر بودن ایمان نمیارن. ادعای اینها منتظر بودن نبی ختمی بود، اینا اومده بودن هجرت کرده بودن، خودشون رو به بلاد اسلام رسونده بودن تا ایمان بیارن. سالیان اجدادشون اینا این کارو کردن و منتظر بودن، چطور شد اینا ایمان نیاوردن؟ میگه سابقه جفاکاری در اینها عادی بوده، یعنی جفا تو وجود اینا عادی بود. امروز هم اینم از همون کار سابقشونه، از همون نشأت گرفته. اگر اومده بودن اینجا سالیانی قبل سکنا کردن، نه به امید این که هدایت بالاتری پیدا کنن، به امید تسلط بیشتری بوده، به امید حسگرایی بالاتری بوده که میخواستن قدرت بیشتری پیدا بکنن، میخواستن سلطه بیشتری پیدا بکنن. میدانستن که سلطه از اینجاست، لذا بعضیا تو آیاتی که در رابطه با فی قلوبهم مرض در قرآن اومده که در سوره مدثر هم وارد شده، که سوره مدثر در آیاتی است که در مکه نازل شده، اونم تو اولین سوره هایی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده، یعنی هنوز جریان شاید شعب ابی طالب محقق نشده که اون سختی و تنگنایی که بر عده کمی از مسلمان ها که بودن وارد شده بوده، هنوز هجرت محقق نشده که عده بیان به صلاح به حبشه و مدینه. این تو سختترین شرایط یه عده ای رو به عنوان فی قلوبهم مرض مطرح میکنه. از کجا نشأت گرفتن اینا فی قلوبهم مرض؟ اونجا که دیگه جای شکنجه بود و جای در حقیقت تخطئه بود از هر کی مسلمان میشد. این فی قلوبهم مرض در اونجا کسانی بودن که یقین داشتن با توجه به اون نظامی که در کتابهای آسمانی از قبل آمده بوده و دست اینها بوده، یقین داشتن که این نبی سعه و سلطه پیدا خواهد کرد و دینش در حقیقت مسیطر میشه، لذا آمدن و ایمان آوردن. اما ایمانشون برای چی بود؟ ایمانشون برای قدرت بود، نه برای ایمان به نبی ختمی. لذا جا به جا و موقع به موقع هم زهرشون رو ریختن و اون اثر انحرافی رو هم تو دین باقی گذاشتن. لذا اینا کیا بودن بین اون چند نفر اولی که ایمان آوردن؟ چند نفر ایمان داشتن؟ تو سوره مدثر ببین زمان نزول سوره مدثر کیه؟ بعد میگه عده‌ای از اینها فی قلوبهم مرضن، نه کفار و مشرکین که اونا جدا، یه مؤمنینن، یه کفار و مشرکین، یه فی قلوبهم مرض، یعنی قلبشون توش خلاصه مشکل داره، ظاهرشون مشکل دار نیست، ظاهرشون خیلی عادیه، که بعدن هم فی قلوبهم مرض ادامه پیدا میکنه، میاد تا اواخر سوره های آخرم فی قلوبهم مرض درونشون هست. رد فی قلوبهم مرض رو در نظام تاریخی قرآن بگیرید سیرش رو، که تا مدینه هم فی قلوبهم مرض ادامه دارن، که در بعضی از آیات چهار دسته رو میشموره، مشرکین و کافرین یه دسته، مؤمنین در حقیقت مشرکین و کافرین یه دست، دو دسته، مؤمنین یه دسته، فی قلوبهم مشرکین و کافرین یه دسته، منافقین یه دسته، دقت میکنید، مؤمنین یه دسته، این سه دسته، دسته چهارم کی هستن؟ فی قلوبهم مرض، یعنی منافقین رو در کنار فی قلوبهم مرض میاره، نمیگه منافقین فی قلوبهم مرض، یعنی یه دسته ای هستن منافقینن، معلوم بود منافقین مشهور بودن که کیا هستن، یه دسته ای مؤمنینن، یه دسته ای مشرکین و کافر، یه دسته هم فی قلوبهم مرض، که این فی قلوبهم مرض یه دسته خاصی هن که حالا این یه بیان خاصی میخواد. اینجا میفرماید اگر سابقه افراد رو خوب لحاظ میکردید امید بی خود نمیبستید. همین امروز برای ما مگه این یه امر واضحی نیست؟ نباید سابقه افراد لحاظ بشه؟ اگر در حقیقت سابقه ها تو ارتباط با کشورها، ارتباط در حقیقت با افراد، مسئولیت دادن تو هر رابطه ای، اگر مثلا ما یه کشوری سابقه جفاکاری در اعتماد بهش برامون هست، قطعا امروز باید به گونه ای به او اعتماد بکنیم که آماده جفاش باشیم، امید به گونه ای نبندیم که اگر یه موقعی یهو جفا کرد برامون غیر قابل باور بشه و ضربه بخوریم از جانب او. یعنی اگر به او داریم در حقیقت توی مسئله اعتماد میکنیم، چارچشمی هم مراقب بشیم که اگر دست از پا خواست خطا بکنه حواسمون جمع باشه، پشت نکنیم بهش ضربه بخوریم. تو افراد هم همینجوریه، سابقه افراد رو، لذا قرآن اول چقدر سابقه رو میشموره تو این آیات قبلی که خوندیم، سابقه یهود رو، بنی اسرائیل رو، بعد حالا میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، با این سابقه که از اینا سراغ داشتید و این همه جفاکاری در اینها، آیا امید داشتید به شما ایمان بیارن، به نبی شما؟ بله، بله. جواب دومتون رو قبلا دادیم و الان هم این تو آیات قبل گذشت که اصلا چرا خدای تعالی با اینکه این کارها رو بنی اسرائیل زمان موسی کردن، چرا اینا رو مخاطب با ضمیر کم میکنه؟ اصلا میگه شما شما شما. اونجا عرض کردیم که نظام رابطه اینها الان همون رابطه بوده، یعنی به همون الان شرایط حاضرن و باقیان، یعنی حتی افعال آبایشون رو توجیه میکنن، یعنی اینجور نیستش که افعال آبایشون تخطئه بکنن، یعنی اگر در جریان بقره اون اشکالات رو گرفتن، اون اشکالات عظیم رو و اون ایرادات رو و اون سوالات رو، امروز هم اینها این رو از تورات در میارن، همین جریانی که زمان صدر واقع شده، از تورات در میارن، فقط با یک اشاره که اون مقتول با، یعنی تمام اون جریان رو به خاطر اینکه توجیه بکنن برای خودشون در، لذا اینها راضین به همونها، چون راضی به فعل آبائهم بودن، اون کسی که راضی باشه به فعل قومن، من رضی به فعل قومن فهو منهم، این نمیخواد همون رفتار رو الان کرده باشه، براش پیش آمده باشه با موسی، اما راضی به همون، همون این، لذا مخاطبه قرآن مخاطب کرد و مخاطبه هم صحیح دونستیم با بیانی که گذشت. اما جواب بحث سوال بیان اولتون، قطعا من عرض کردم بارها که مؤمنین به موسی هم داشتیم، تو بین مؤمنین به موسی هم امثال یوشع که در حقیقت وصی موسی بود و فدایی موسی بود و تابع موسی بود به اشد متابعت، که تشبیه میشه نسبت یوشع به موسی، به موسی علیه السلام، مثل نسبت امیر مؤمنان به نبی ختمی، که اینقدر در حقیقت در تابعیت نسبت به موسی علیه و بودن اقوامی هم که منتها اولا کم بودن. چرا کم بودن؟ وقتی که اون جریان ورود به اون شهر اگر یادتون باشه وارد شد که وارد این شهر بشین، گفتن تو با خدات برو، ما اینجا انا هاهنا قاعدون. نشون میده که خیلی کسی همراه موسی نبود و موسی اونجا خطاب به خدا میکنه، خدایا لا یملک لا یم چی، آیه چیه، آیه شریفه که الا نفسی و اخی، درسته، من خودم و برادرم و اختیارشو دارم. یعنی نشون میده که همچین جمعیتی نبوده که اینها در حقیقت مثل جریان، حتی مثلا جریان داوود و اون جریان سردارش تالوت سردار چیز بود دیگه، جالوت مقابلشون بود. تالوت نبود که وقتی میگه عبور کنیم از اینجا و هر کی فقط غرفه ای از آب برداره، عده‌ای تابع میشن همونجور، عده‌ای مینوشن، عده‌ای عبور نمیکنن، سه دسته میشن. اون عده‌ای که همراه داوود تالوت بودن همراهی کردن با تالوت، ولی اینجا جوری قرآن بیان میکنه که کأنهو اقلیت اینقدر کمن کأنهو اصلا جای بیان نیست براشون. هرچند تو جریان گوساله پرستی، وقتی که در حقیقت جریان گوساله پرستی مطرح میشه، معلوم میشه که اینها دسته ای هستن که میگه اونهایی که این کارو کردن باید بیان همدیگر رو بکشن. یا تو جریان اون در حقیقت تخالفی که کردن بر بعد از جریان چیزی که گفت اون رجز بر اینها از آسمان نازل میشه، دسته ای بودن. معلوم میشه که همه توی رتبه نبودن قطعا و دسته ای تابع بودن قطعا. اما در اینجا میگه این شما نسبت به بنی اسرائیل این توقع رو داشتید، این ایمان محقق نشده، هرچند عده‌ای از یهود مسلمان شدن، داریم که عده‌ای از یهود مسلمان شدن، منتها اونایی که مشهور اینها بودن، سردمدار اینها بودن، حالا داره که اون سردمداران که توقع از اونها بود و بقیه هم تابع اونها بودن، هیچ کدام اونها رو به اسلام نیاوردن. حالا میگه علتش رو، افتتمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما امید بسته بودید که اینها با شما با این وضعی که یهود شمردم قبلا براتون تو این آیات، افتتمعون ان یؤمنوا لکم، اصلا جای امید دیگه باقی میمونه برای اینها که ایمان بیارن؟ وقد کان، در حالی که حالا دستبندی میکنه آیات سابق رو، یه نتیجه ای از فعل اینها داره میگیره، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. این که میفرماید کان فریق منهم، این ضمیر منهم که دسته از ایشان، این ضمیر منهم هم در حقیقت زده شده طبق روایات و تفسیر به منهم من بنی اسرائیل زمان موسی علیه السلام، درستم هست، آیه معنا میده، هم زده شده به فریق منهم یهود و بنی اسرائیل زمان نبی ختمی، هر دو معنا رو الان عرض میکنیم، معنا میده. و قد کان فریق منهم، قسمتی از اینها، بله بله، به کلشون هم میخوره، چون منهم از ایشان، چون ضمیر غائبه، منکم نیست نسبت به یهود که گاهی خطاب بهشون بود که شما، اما اینجا منهمه، چون ضمیر غائبه میتونه، چون خطاب به مسلمان هاست، از اینها میگه میتونه کسانی باشن هم عرض زمان مسلمان ها باشن هم اون زمان باشن، چون این جریانی که داره نقل میکنه تو هر دو زمان واقع شده، منتها به دو گونه، دو اثرش واحد بوده. ام لذا قد کان فریق منهم، از بنی اسرائیل عده‌ای بودند که یسمعون کلام الله، اینها کلام الهی رو شنیدن، کلام الهی رو از کی شنیدن؟ از موسی. یسمعون کلام الله یعنی وحی الهی رو برای در حقیقت خودشون در زمان موسی شنیدن، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. اون 70 نفری که انتخاب شده بودن و همراه موسی شدن و رفتن به کوه طور و از خدا، از موسی خواستن که ارن الله جهره، و بعد اون صاعقه آمد و اینها مردن و بعد دوباره موسی تقاضای زنده شدنشون کرد که آیات قبل اینا رو بیان کرده بود و اینها حیات پیدا کردن، بعد شنیده بودن کلام خدا رو، شنیدن، هرچند خدا رو ندیدند، ارن الله محقق نشد، اما خدا رو، کلامش رو شنید. این کلامی رو که شنیدن، چه به واسطه نقل از موسی، چه به واسطه اون چه که خودشون شنیدن، یسمعون کلام الله، هر دو رو شامل میشه، اومدن برای مردم تحریف کردن، یعنی اون چه را که به عنوان واجب برای اینها بیان شده بود به مردم گفتن، مردم اگه خواستید میخواید انجام بدید بدید، اونی رو که به عنوان حرام برای اینها ذکر شده بود جایز معرفی کردن، اونی رو که واجب معرفی شده بود با جایز. یحرفون کلام، مون تا این یحرفونه، تحریف گاهی در نظام ظاهره، تحریف گاهی در نظام معناست. اینها هم تحریف در نظام ظاهر کردن، هم تحریف در نظام باطن. این برمیگرده میگه اینهایی که با اینکه در اون موطنی که با موسی مستقیما رابطه داشتن یا از خود خدا به واسطه ارتباط موسی و تقاضای موسی شنیدن، وقتی برای قومشون خواستن بگن یحرفونه، اینقدر نزدیک و بیواسطه که تحریفش کردن، اونم من بعد ما عقلو، بعد از اینکه خوب فهمیدن از روی قصور نیست تحریف. گاهی تحریف از روی قصوره، یعنی انسان یه کلامی رو میشنوه اما خوب نمیفهمه، وقتی نقل میکنه نقلی میکنه که مطابق فهم خودش بوده، نه مطابق اونی که برش گفته شده. درسته؟ یه جایی یه دفعه یه جلسه ای که تشکیل داد جالب بود، مثلا 30 نفر توی حلقه بودن، بعد یه چیزی در گوش این گفت، یه جمله ای رو، مثلا این جمله حدودا مثلا 1.5 خط میشد، گفت شما مثلا من به تو میگم، تو هم به بعدی بگو همین رو به در گوش. این به 30 که رسید، بعد گفتش که خب حالا 30 اظهار بکنه. وقتی این جمله 30 اظهار شد، دقت میکنه خیلی جالبه، اینم یه روش بالاخره آدم بفهمه چقدر 30 اظهار شد، اصلا زمین تا آسمون با اولی تفاوت کرده بود، هیچ نسبتی با اولی نداشت. اینها همه در حد، با اینکه قرار بر این بود که اونچه که میشنوه رو چیکار بکنه، تازه قرار بر این بوده که اونچه که میشنوه رو به بعدی منتقل کنه. حالا میخوام بگم که اینها یه موقع از قصور فهم، از روی عدم حفظ صحیحه، وقتی نقل میکنه نتونست خوب حفظ بکنه، اما نه من بعد ما عقلو، خوب فهمیدن. خوب با اینکه خوب فهمیدن، اینها چی هستن؟ اینها در حقیقت تحریف کرده. این تحریف، تحریف اهل عناده، یعنی با عناد، با در حقیقت جهد، اینها جهد با هجیمی، با عناد و جهل اینها تحریف کردن. و هم یعلمون هم تأکیدشه، یعنی خوب فهمیدن و دانستن، هم عقلوه و هم یعلمون، در حالی که میدانستن. میگه خب این نسبت به یهود زمان چی؟ موسی. اما نسبت به بنی اسرائیل زمان خود در حقیقت نبی ختمی، که این در اون زمان میگه اینها کلام در حقیقت موسی رو شنیدن در رابطه با بشارت هایی که نسبت به ظهور نبی ختمی بود، خوبم حفظ کرده بودن، عقلوه و هم یعلمون، خوبم میدانستن، اما یحرفونه، اینا تحریفش کردن، از کتاب این رو جدا کردن، از تعلیماتشون لذا مخفی کردن، اظهار نکردن. چون میدونید در یهود در بیان خیلی در حقیقت پنهانکاری هم دارن، اینجور نیست که محتوا کتابشون رو برای دیگران به راحتی عرضه بکنن. میگه اینها پنهان کردن این مشخصات رو، از اون کتابی که در دسترس عموم بود خارج کردن، از اون چیزی که به حتی به هواداران سادهشون میگفتن اینها رو دور یحرفونه، چون میدونستن که این تطبیق داره میکنه، چون هر چی که میگفتن تو این مسئله دیگه نمیتونستن انکارش بکنن، چون خود پیشبینی در حقیقت تورات بوده، خصوصیاتی، لذا یحرف. اینم در رابطه با بنی اسرائیل زمان موسی علیه السلام که میفرماید که یسمعون کلام الله، اینها رو شنیده بودن، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. بعد دلیل بر این که این دومی قریب تره و نزدیک تره چی؟ آیه بعده، و اذا لقوا الذين امنوا، وقتی که اینها با کسانی که ایمان آوردن ملاقات میکنن، یعنی بنی اسرائیل، قالوا آمنا، ما ایمان داریم، و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که بعضیشون با بعضی دیگرشون، این بعضی که با بعضیه، الى بعض، ببینید الى بعض یعنی نشون میده این الى بعض دومی چی هستن، نسبت به اینها بزرگترن. خلا بعضهم الى بعض یعنی مثل در حقیقت نگاه به بالاست، الا بعضن، دقت میکنید، خلا بعضهم الا بعضن، وقتی بعضی با بعضی دیگه خلوت میکنن، اینهایی که در حقیقت یهود بنی اسرائیلی که جزء عموم افراد سادهشون بودن، که اینها گفته بودن ما ایمان آوردیم به مثلا مؤمنین، وقتی که با اون سران خودشون خلوت میکنن، اذا خلا بعضهم الا بعضن قالو، اون بعض دوم که سرانشون بودن، قالو، این قالو به کی برمیگرده؟ اون الا بعض، اون الا بعض، قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما از اون حرف هایی که خدا برای شما حدیث کرده بود و گشایش هایی که برای شما ایجاد کرده بود که اینا مخصوص شما بود، اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، اینا رو برای شما مطرح کرده بود، شما رفتید این حرفا رو زدید؟ رفتید به اونا گفتید؟
چه حرفایی رو؟ همون چیزی که چون بنی اسرائیل یه سریشون اظهار ایمان کرده بودن به مؤمنین، برای اینکه تو رابطه های عموم مردم این هست، وقتی که میخواد نشون بده که من ایمانم خیلی قویه، این تظاهرش رو شدید بکنه، یه خورده داغ‌ترم میشه. بعضی از اون خصوصیاتی رو که اینا تو تورات شنیده بودن و بین خودشون گفتگو شده بوده و از قبل میدانستن، میگفتن که آره مثلا ما اینجوری بودش، منتظر بودیم، این خصوصیات رو داریم، این تطبیق میکنه. این در حقیقت به ما فتح الله علیکم رو چیکار میکردن؟ بازگو میکردن. لذا اینا اومدن ازشون بازخواست میکنن، چرا گفتید؟ خب نگاه اول این است که چرا گفتیم؟ اگر اینا آدمای ساده ایه، وقتی که سرانشون به اینا بگن چرا گفتیم، اینکه ملامت اثر زد میذاره. چرا؟ چون اینا احساس میکنن یه حقیقتی رو اینا میخوان مخفی کنن، سرانشون میخوان مخفی کنن، پس معلوم میشه کاری که همون اظهار ایمانشون اظهار درستی بوده، ممکنه تأکید بشه و تایید بشه. میگه نه، میگه یه اعتقادی دارن یهود که نشون میده این مسئله چی هستش؟ این ملامته و سبب تایید نمیشه. میگه چرا؟ میفرماید که بما فتح الله علیکم لیهاجوکم بهی عند ربکم. میگه یهود معتقده که خدا علم نداره به ما فی الضمیر، علم خدا به اون چیزی است که بر زبان جاری میشه، و اگر شما اومدید اون خصوصیات پیغمبری رو که شنیده بودید در قرآنتون، در توراتتون بوده و پیش خودتون بوده، در ضمیرتون این بوده، اگر اومدید این رو اظهار کردید که تطبیق میکنه بر این، خدا اطلاع پیدا میکند بر این که شما در حقیقت چی هستید؟ این رو پیغمبر میدانید و خصوصیات تطبیق دارد، بر تطبیق این خصوصیات بر پیغمبر مطلع میشود، و چون مطلع بشه یهاجوکم بهی عند ربکم، سبب احتجاج خدا با شما در قیامت میشه. چقدر دقیق حرف زده، چقدر مسئله دقت کردی، چقدر دقیقه. نگاه یهود که تو تحلیلی که تو بحث قبلی علمی اخلاقی کردیشون، که یه نگاه حسگراست، یک نگاه مادیه، این نگاه مادی تا کجا کشیده شده؟ تا اعتقاد به علم الهی و خدا هم. یعنی علم و اراده و قدرت و حیات خدا رو هم چی میبینه؟ مادی میبینه، منتها احاطه داره تو مادیتش، تو قوت مادیتش بیشتره. لذا اگر گفتاری سر باشه و آشکار نشده باشه در درون، اعتقاد باشه، تا وقتی اظهار نشده باشه چی هستش؟ علیهش قابل احتجاج نیست، چون این خدا علم نداره به این که ببینه علیهش احتجاج. اما اگر ماف الضمیر رو اظهار کرد، سبب میشه خدا همین رو وسیله احتجاج علیه این قرار بده. لذا این ملامت این میگه که چرا گفتید به یهودیا، چون این اعتقادو دارن. میگه نمیدونید مگه اگر خدا در حقیقت با این گفتارتون که میخواستید اظهار بکنید، اظهار ایمان ظاهری بکنید برای مسلمونا، با همین گفتاری که در تایید پیغمبر اونها گفتید، همین گفتار سبب میشه که چی بشه براتون؟ خدا احتجاج کنه بر شما، روز قیامت جواب نداشته باشید، چون اظهار کردید. و اظهار چی هستش؟ علم پیدا کرد خدا به این، و چون علم پیدا کرد سبب. لذا دنبال این میفرماید که لیهاجوکم بهی عند ربکم، افلا تعقلون، آیا حواستون نیست؟ متوجه اون نتیجه کلام دنبال اولا یعلمون، بعد خلاصه دنبالش خدا تخطئه میکنه اینها رو. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آیا اینا فکر میکنن که فقط خدا به اون چی که اظهار میکنند خلاصه علم دارد؟ بلکه علم الهی به اون چه که در سر است مقدم است بر اون چه که به ظاهر است، نه از باب این که در خدا تقدم و تأخره، از باب این که اون چه که در سر است علت اون چه که در ظاهر است، اون چه که در سر است سبب اون چه که از در ظاهر آشکار میشه. چون اینجوریست، علم به سبب چی هستش؟ تقدم دارد بر علم به مسبب، به لحاظ سببیتش، نه به لحاظ الهی، که خدای تعالی سبب و مسبب چی هستش؟ اندهو سوا، درسته؟ اما به لحاظ وجود این ما یسرون، لذا ما یسرون اول ذکر کرده، ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا نسبت به اون چه که اظهار میکنید، در سر نگه میدارید، به اون چه که اظهار اطلاع دارد. این تا اینجا، آیات اینجا هم اعتقادات یهود رو خوب تبیین کرد توی بحث بیان ساده که چقدر ماده‌گرا هستن، هم امید مسلمان ها به ایمان اونها رو خیلی خوب در بیان کرد که با این سابقه جفاکاری یهود با بنی اسرائیل با پیغمبر خودشون چطور شما اصلا امید به ایمان اینها دارید، و هم نشون میده که ما امروز باید چه کار بکنیم که تو ارتباط گرفتن، مسئولیت دادن، اعتماد کردن کشورها به هم دیگه، افراد به هم دیگه، تمام اینها با اون سابقه حتما لحاظ بشه. وجود سابقه تأثیر داره در چی؟ لاحقه. این سه آیه رو از کلام مرحوم علامه تطبیقش رو انشاءالله یه قدری بکنیم تا آیات بعدی. در قسمت اول می‌فرماید که بیان از سیاق و خاص ما فی ذیل الآیات یفید و ان الیهود عند الکفار و خاص کفار المدینه لقرب دارهم منهم کانو، اینها در حقیقت یعرفون قبل البعثه، یعرفون قبل البعثه، اینا شناخته شده بودن قبل بعثت پیغمبر، ظهیرن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا پشتوانه و پشتیبان رسول خدا شناخته می شدن قبل از بعثت، می گفتن اگر بیاد حتما اینها در حقیقت پشتوانه هستن. و اندهم علم الدین و الکتاب و لذالک کان الرجا فی ایمانهم اکثر من غیرهم، امید به ایمان اینها بیش از بقیه بود، لذا میگفتن اینها حتما صف اول مؤمنین هستن. و کان المتوقع ان یؤمنوا به افواجا، انقدر منتظر بودن که انهو منتظر بودن که دست دست، قوم قوم، قبیله قبیله اینها ایمان بیارن. و فیتعید و بذالک و یظهر نور اسلام با ایمان اینها، و ینتشر و دعوت نبی ختمی، و لما هاجر النبی الی المدینه و کان من امره ما کان تبدل الرجا قنوتا، رجا به قنوت تبدیل شد. ببینید رجا که به قنوت تبدیل میشه بلافاصله اثر منفی میگذاره، یعنی مساوی نمیشه بگی حال قبل فقط، نه، میگه اون کسانی رو که انسان امید ایمانشون رو داشت وقتی ایمان نیوردن متوقع آدم بود، وقتی اینا ایمان نمیرن برای بقیه هم ایجاد سوال میشه چرا اینا ایمان نیوردن، مشکل کجاست؟ اول مشکل رو نمیزنن به اونها که اونها مشکل دارن، چون اینا منتظر بودن، مشکل رو اول میزنن به چی؟ نکنه اینجا اشکال داره. لذا قنوت یه منفیه، رجا مثبته، اما قنوت چی هستش؟ منفیه. در دل اینها قنوت ایجاد شد، ناامیدی ایجاد شد. این ناامیدی یه دفعه خودشون رو کم دیدن، یه دفعه احساس در حقیقت ضعف و فتوری بهشون دست داد. لذا کان تبدل الرجا قنوتن و طمع یأسن، و لذالک خدا برای خاطر اینکه این جبران بکنه ضعف نگاه و اعتقاد اینها رو، این همه مقدمات رو در تعریف بنی اسرائیل و معجزات و آیاتی که به اونها داده رو مقدم کرد، و جفای اینها رو که حالا وقتی کسی با این نگاه بکنه میبینه اصلا هیچ جای امید نبوده که تبدیل به قنوت بشه. میفرماید که ولذالک یقول سبحانه افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی ان کتمان الحقائق و تحریف الکلام من شیمهم، اصلا اخلاق اینا اینجوری بوده، صفت اینا اینجوریست، فلا ینبغی ان یستبعد نکولهم اما قالوا و نقضهم اما ابرموا، اصلا جای تعجب نبود، جای تعجب اونجایی بود که اگر اینا ایمان می آوردن، لذا اونایشون که اظهار ایمان کردن با شک نگاه کنید بهشون، زودی تسلیم نشید که چون اظهار ایمان کردن قبول کنید، لذا نگاه بکنید شاید این نفاقه ایمانشون که داره همینم بیان میکنه که اونهایشون هم که اظهار ایمان کردن اکثرشون با نفاق اظهار ایمان کردن، نه با، چون این سیره اینها این حالت بوده، ایمانشون هم با شک نگاه بکنید. لذا اینم یه دستورالعمله، کسی که سابقه خرابی دارد که اینجور میفرماید، این سابقه خراب اگر اظهار ایمانم میکنه به راحتی و سادگی ایمان رو قبول نکنید و مورد اعتماد و اطمینان خودتون قرار بدید. بله اون شهادتینش مقبوله و احکام باره، اما آیا میشه بهش اطمینان کرد؟ نه. میشه آیا بهش مسئولیت؟ نه، سابقه خرابه. لذا در حالی هم که اظهار ایمان میکنن حواستون باشه که اینها پشت پردهشون احتمال این که اظهار ایمان منافقانه باشه زیاده. دیگه وقت گذشتش و البته بحث خارجش گفته شده، تا انشالله صفحه 215 اونجا خارج بحث گفته شده. اگر نکته باقی مونده بود خدمتون بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.